قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بحث و صحبتمون درباره ایمان با عمل بود که ایمان و عمل اخوان مقرونان لا یفترقان، ایمان با عمل برادرند، همراه هستند و از یک دیگر جدا نمی شوند. و این روایت را هم عرض کردیم که فرمود ملعون ملعون من قال الایمان قول بلا عمل، ملعون است ملعون است هر کسی که بگوید ایمان قول است و عمل نیست. در ادامه همین فکر باطل که کسی بگوید ایمان قول است و عمل لازم نیست، روایاتی رو تقدیم حضورتون میکنم بسیار عجیب. رسول خدا فرمودند لعنت مرجعه على لسان 70 نبی الذين يقولون الايمان قول بلا عمل. پیغمبر فرمود یه طایفه یک شعبه از شاید خوارج باشند، یه فرقه از فرق منحرف و گمراه اسلامی هستند به نام مرجعه، که حضرت فرمود دریابید فرزندانتون را قبل از این که گرفتار این فرقه و مسلک مرجعه بشوند. افکار بسیار غلط و باطلی دارن، من جمله افکارشون این است که ایمان عمل لازم نیست. همین که انسان گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله، کار تمام است دیگه. حالا اگر نماز خوند، روزه گرفت، گرفت، اگر نگرفت و نخوند، اگر مقید به هیچ یک از اعمال دینی نبود اشکال ندارد، او اهل نجات است. معلوم است که این حرف عقلا و شرعا باطل است. اگر ما دین را در حقیقت دارو می دانیم، دوا می دانیم و خود ما را مریض می دانیم و اسلام و دین و انبیا را طبیب می دانیم، هیچ طبیبی و هیچ حکیمی نگفته اگر آمدی به دکتر به طبابت، نسخه نوشته شد، دارو رو گرفتید، چه خوردید چه نخوردید دردت درمان می شود. همه حکما و همه اطبا یعنی بابا باید این نسخه عمل شود، باید این دارو مصرف بشود تا دردت تو درمان بشود. آیا احکام الهی کمتر از اون نسخه طبیب است؟ خدا می فرماید ای الناس، ای مردم، انتم کالمرضا، شما همانند اون مریضایی هستید و ذات اقدس باری تعالی طبیب است. مصلحت طب یعنی مریض را طبیب می داند، حکیم می داند که باید چه قانونی چه برنامه‌ای حاکم بشود بر این آقای مریض تا دردش درمان بشود. اضافه فرمود اگر کسی پس بگوید ایمان قول است و عمل نیست، لعنت مرجعه، یعنی این طرز تفکر ملعون شده، مردود شده، رد شده با برزبان 70 پیغمبر. یعنی هر کی حرف بزند ملعون است در نزد 70 پیغمبر. 70 در اینجا منظور کثرت و زیادی است، نه اینکه حالا واقعا 70 نه، بلکه 700 پیغمبرم لعنشون کردن، 7000 پیغمبرم لعنشون کردن، هرچه پیغمبرم آمده است همه لعنشون کردن، چون هیچ پیغمبری حرف پیغمبر دیگری رو نقض که نمی کنه. مگر میشه یک فردی از نگاه حضرت موسی، از نگاه حضرت ادریس، از نگاه حضرت ایوب ملعون باشد، بعد از نگاه حضرت سلیمان این مرحوم باشد، از نگاه حضرت موسی ملعون باشد، از نگاه پیغمبر ما مرحوم باشد، ممدوع باشد؟ انبیا همشون نفس زکیه دارند، همشون بصیرت دارند، همشون از یک حقیقت خبر میدن، در کلیات همه با هم مساوی هستند. ممکنه شیوه های تبلیغی فرق کند، در هر زمانی هر پیغمبری شیوه های تبلیغاتیش متفاوت باشه، ممکنه در یه شریعت روی مسئله شراب حرام نشده باشد، نه اینکه حرام نبوده، ابلاغ نشده، مصلحت نبوده، بلا شراب حرام در تمام ادیان، در نزد حکم حقیقه چون یکیست. شما ببینید که شراب مثلا در سال ششم هجرت پیغمبر یا بعثت، سال ششم بعثت، بعد یعنی حکم تحریمش میاد، نه اینکه قبلا حرام نبوده، حلال بوده شراب، شراب همیشه حرام، هر چیزی که برای انسان مضر باشه، ضرر داشته باشه، حرام. اونتاش اسباب این که احکام تدریجی هست، تنزیلی هست، نه انزالی، از این باب به تدریج از این باب معین یعنی بیان می شود. لذا خود قرآن یک انزال دارد، یک تنزیل دارد. انزال قرآن انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، سلام هی حتی مطلع الفجر. پس قرآن انزال، بعد میبینی که ملائک مثل تنزل الملائک، آهسته آهسته کم کم، یا در اون آیه دیگر خداوند از قرآن به عنوان تنزیل رب من اندر رب الحکیم من تعبیر از نظر پروردگار تو، به تدریج در شب قدر تمام قرآن به قلب مقدس پیغمبر که بیت المعمور واقعی هست انزال می شود، ولی در عرض 23 سال تدریجا تنزیلا اون وقت به موقعیت ها و مناسبت ها بر پیغمبر نازل شد، بلا تمام احکام بالا ثابت شده. هر کدام از واجبات در نظر بگیرید، از نظر اون قانون کلی الهی در لوح محفوظ اونجا احکام مشخص شده. در هر صورت فرمودن که لعنت مرجعه علی لسان 70 نبی، یا لعن شدن مرجعه بر زبان 70 پیغمبر، الذین یقولون الایمان قول بلا عمل. چرا آنایی که میگن آره مثلا ایمان قول است و بدون عمل؟ سنفان من امتی، باز پیغمبر فرمود، سنفان من امتی لعنهم الله عز وجل على لسان سبعین نبی ها القدریه والمرجعه الذين يقولون الايمان اقرار ليس في عمل. در این روایت دوم باز خداوند تبارک و تعالی به وسیله 70 پیغمبر، یعنی باز مگر می شود کسی ملعون در نزد پیغمبران باشد و در نزد خدا ملعون نباشد، یا در نزد خدا ملعون باشد در نزد انبیا ملعون نباشد؟ نه، باز اینا می هیچ کدام قول یک دیگر رو رد نمی کنند. هیچ پیغمبری بدون اذن پروردگار اصلا حکمی رو بیان نمی کنند. شما می بینید که وقتی از پیغمبر یه حکمی سوال می کردن، پیغمبر اگر قبلا براش بیان نشده بود می‌فرمودن که من منتظر وحیم، من نمیدونم، تا بیرون من منتظرم جبرئیل چه خبری میار. حتی گاهی اینا در اسم‌گذاری فرزندانشون منتظر وحیم، یعنی فرزندانشون رو بدون اشاره وحی نامگذاری نمی کردن. اینا کسانی هستن که خداوند در شأنشون فرموده و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى. اینا کسانی هستن که خدا فرموده لو تغفل علینا بعض الاقاویل، اگر چیزی که ما نگفتیم تو بگی، ما یعنی توی پیغمبر رو با دست راست کنار از قدرت الهی میگیریم و اون رگ خلوت رو قطع میکنیم، و اگر چیزی که ما نگفتیم بگی، اسبلو خودت بگی، انقدر عقوبت زیاده. و هرگز پیغمبر نطقی کلامی منی از روی هوا و هوس نمی کند. رضا حضرت فرمودن اچی میگم وحی است. فرمود من هرچو گفتم شما بنویسید، یادداشت کنید، بپذیرید، چه در حال غضب چه در حال شادی و خرمی. من اگر در حال خشم و غضبم چیزی گفتم حق رو میگم. اینطور نیست که ما وقتی عصبانی میشیم گاهی باطلم میگیم، انکار حقم میکنیم. وقتی چه بسا خیلی شنگول سرحال باشیم، شاید خدای نکرده یه حرف عوضی هم بزنیم، اما انبیا و ائمه نیستن. ولذا حضرت فرمود وقتی من عصبانیم یا خشم و غضب، از اون هرچه گفتم یادداشت کنید، حقیقت رو میگویم. خشم و غضب بر من پیغمبر غلبه نمی کند که انکار حق کنم، یا نمیدونم مثلا اظهار باطلی کنم، باطلی رو به زبان جاری کنم که شما انجام بدید بگید. حالا عرضم اینه که روایت اول میفرماید مرجعه لعن شدن به زبان 70 پیغمبر چون گفتن ایمان قول است و عمل لازم نیست. روایت دوم دو تا مطلب اضافه داره. اون مطلب اینه که خدا وقتی میخواد کسی رو لعنش کند، میاد به زبان انبیا لعنش میکند، یعنی لعن انبیا لعن خداست. دو اون نکته دوم در روایت دوم که قدریه هم ملعونن به زبان، یعنی خدا لعنشون کرده به زبان 70 پیغمبر. اون وقت قدریه کی هستن؟ قدریه میگن که یه جبری مسلک هستن، میگن مقدر بوده ما شراب بخوریم، مقدر بوده ما فلان گناه رو کنیم، اگر مقدر نبوده ما موفق نمیشدیم. هر چیزی که در عالم اتفاق میفته بر اساس قضا و قدر است و ما انسان ها هیچ اختیاری و انتخابی نداریم. کلن این قدریه میگن سلب اختیار از انسان میکنه، که میگن انسان هیچ گونه اراده ای نداره، هرچه اتفاق میفته باید بیفته و ما هیچ گونه اختیاری نداریم. با ده ها آیه قرآن این حرف باطل است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور، لیس للانسان الا ما سعا من سعی و سوفیرا لها ما کسبت و علیا ما اکتسبت. انا هدیناه نجدین، نظیر این آیات داره. اون وقت این آقای عمر خیام که در نشابور دفنه، این آقا جبری مسلک میگه می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. من باید شراب میخورم، خدا در ازل میدانست که من شراب میخورم، اگر شراب نخورم علم خدا خراب میشه. خواجه نصیرالدین طوسی جوابش داده، آقای خیام اشتباه میکنی، غلط میکنی، علم ازلی علت اسیان بودن نزد فضلا زقایت جهل بود. زقایت جهل علم ازلی علت اسیان بودن نزد فضلا زقایت جهل بود. خدا ولی میدانسته، خدا میدانسته که یزید امام حسین رو میکشه، پسر مرادی فرق امیرالمومنین میشکافه، خدا میدانسته، اما امرم داشته، رضایم داشته. به حضرت عباس نه، هرگز خدا رضا نداشت، علم داشت. علم که علت نمیشه، یعنی هیچ علمی شیئی رو به وجود نمیاره، علم برای اون عالم کماله. الان ما میدانیم کعبه مکعب است، چهار ضلعی است، کعبه عرض و طولش اینه، نمیدونم ارتفاعش اینه. آیا چون ما میدانیم کعبه این است یا علم ما مدخلیت ندارد؟ ما چه بدانیم چه ندانیم. آقا ارتفاع کوه اورست 8888 متر، خب باش، این علم ما اون رو به این مقدار درست نکرده، او هست، ما چه بدانیم چه ندانیم. مثلا متراژ مسجد الحرام نمیدونم 160,000 مثلا متر باشه، هرچه باشه، یا نمیدونم مثلا هکتار باشه، خب باشه. مسجد النبوی 400,000 مثلا چنین متر، خب باشه، او علم ما مدخلیت نداره، این متراش مشخص شده. علم ما برای خود ما کماله. این مسجد مثلا بگیم ما 500 متر مثلا زیر بنا داره، چه ربطی به علم به این جب داره؟ چون آیا اینا ما میدانستیم این مسجد شده آن این متراش؟ نه. در هر صورت علم خداوند متعال کماله برای خودش. آیا علم خدا جبری هم در ما ایجاد میکنه؟ ابدا، علم خدا جبر ایجاد نمی کنه. لذا قدریه میگن آره ما هر کاری میکنیم مقدر بوده. اما همینا رو الان اگر بخواب بشم یک پوشی بدی، چرا پوش میدی؟ آقا خودت میگی مقدر بوده دیگه، من خواهم روزی پوشم به شما بدم، میخواهم بگم احمق، تو دیگه نبود از خودت دفاع کنی دیگه. اونم بگه نه، پس منم باید مقدر بوده بگم، خیلی پس هم دیگرم بزنیم مقدر بوده. همون جریان، من مثال میزنم، میگن دوزی که رفته بوده توی باقی بنده خدایی راسه سیب میخورده و بعد خلاصه جبری مستک بوده، صاحب باغ میرسه بهش میگه چرا آمدی تو باغم دزدی؟ میگه مقدر بوده امروز ما بیم توی باغ شما یکم سیب بخوریم، اگر مقدر نبود پا من میشکست، مریض میشدم، یه مانعی سر راه میامد، من موفق نمیشدم بیم تو باغ شما. این که هیچ مانعی پیش نیامده پس معلومه که مقدر بوده ما کم از این سیبای شما امروز بخوریم. صاحب باغ میفهمه که این آقا جبری مسلکه، میگه خیلی خوب بخور نشه جانت، به پسرش میگه برو چوب ریسمانم بیار، وقتی درخت آمد پایین بسش به درخت شروع کرد زدن. گفت چرا؟ این خودش که قسمت بود بعد از خوردن سیب چند کتک بخوری. بلا من نمی آمدم، پام می شکست، دل دردم می گرفت، یه مانعی سر را من پیش می آمد، شما هم سیبای خورده بود رفت بودی. این که نه مانعی برا تو پیش آمد نه برا من، پس معلومه که هر دو قسمتت بوده. بعد می گه بنده خدای شکموی هم دیگه می دانست خانه همسایه که شام دن، بالاخره شمای خوبی هم می دادن، هر شب اون موقع شام زنگ می زد و می رفت خانه همسایه. خب همسایه بنده خودم گفت بفرما فلان مهمان هدیه خداست، رو می رفت سر سفره می شست و ازاره می خورد. بعد می گه اما قسمت کسی رو هیچ کس نمی تانه بخوره. واقعا قسمت با این بود امروز سر سفره شما بشین و از این غذای حلال و طیب شما استفاده کنیم. مرتب از این قضیه سوء استفاده میکرد. صاحب خانه گفت این خیلی دیگه داره از غذا واقعا در سوء استفاده میکنه. به عیالش گفت، عیال گفت بله، گفت باید فردا شب چوب بیار پشت پرده بذار یه چماقی، بعدم فردا شب یه دوای زرگری درست کن. وقتی من میگم که عیال این غذا شوره، تو گفت مرد کجا شوره؟ خب من گفت پدر ساخت شوره دیگه، شوره شور نیست، بلند شو چراغ و خاموش کنه، برو بگو خدا ویران کنه یه خاندره چراغش خاموش بشه، تو بانه میگیری اذیت میکنی، چراغ خاموش کن برو دیگه. همین کاره کرد و فردا شب پیش آمد و اینم چوب گرفت و به جان میمونه فرو کرد. هی گفت که آقا من زنت نیستم، زنت رفت، مو قسمتت بوده باید بخوری، قسمتت بوده، ولی چرا خاموش نمیشد، قضا شور نمیشد. شروع کرد چند تا چما خوردن و گفت نه 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 این قسمت من بد استفاده کردم ازش. یک دیگه اینطوری از قضا با قدر استفاده میکنه. خیلی بالاخره ما دلیل داریم که آقا هر چیزی حدی داره، یه اندازه‌ای داره، یه قانونی داره، اگه بخوادش استفاده کنی این خلاف عقله، سو آزادی. ایده‌ای که داره از آزادی سو استفاده میکنن، میاد هر جنایتی، هر گناهی، هر خلافی میکنه، میگه آزادی آزادی. خب بنده خدا با وقتی خیلی داره از آزادی استفاده میکنه، صدای سر و صدای نمیدونم ساز و آوازش بلند شده، هی رفته ها مزامن نشود، سر صدا کم کن، گفت نه چهار دیواری اختیاریه، به تو چه مربوطه، من اختیار چهار دیواری خانه خود خودم ندارم. این حرف ها زد، خیلی خداحافظ شد رفت. ساعت 11 12 شب که دیگه اینا لح و لعبشون تمام شد، اینا یه پیتی گرفت رفت پشت بام خانهش، شروع کرد تق تق زدن، آمد چهار دیواری اختیاریه، تو ساعت 12 خوش اومد بگم از 12 به بعد من میخوام، به تو جبر بوده چهار دیواری تو خانه تو دارم سر صدا میکنم تو خانه خودم. شروع کرد تق تق کردن، عجب نمیشه آقا، آزادی حد داره. آزادی حدش اینه که حدش حلیته، از حلیت گذشت، از حلال بودن گذشت، منجر به فعل حرام شد، حرامه. آزادی نیست، بیبنده باریه، فساده، بیبنده باریه، ظلمه به خدا و پیغمبر و دینه. در هر صورت اینو دقت کنید، بعد از رد فرمود دو صنفان از امت من خدا لعنشون کرده بر زبان 70 پیغمبر، یکی قدریه و مرجعه، الذین یقولون الایمان و اقرار لیس فی عمل، اینا همه ملعونه. و نظیر اینا ما زیاد داریم. حضرت فرمودن تا به اینجا رسید، روایت طولانیه، فامرون به اربعه و نهام عن الاربعه، خداوند تبارک و تعالی به چهار چیز امر کرده، چهار چیز نهی کرده. امرون بالایمان بالله وحده لا شریک له، خدا امر کرده ما را که ایمان به او بیاریم، وحده او را تنها بدانیم. قال اتدرونم الایمان، الایمان بالله وحده، آیا میدانید ایمان خدا را به وحدانیت بپرستی یعنی چه؟ قالوا الله و رسول اعلم، خدا و رسولش آگاه‌ترند، شما بفرمایید. فرمود اول شهادت الله اله الا الله و ان محمدن رسول الله، و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و سیام و شعر رمضان و انتوتو من المقنم خمس. در حقیقت ایمان ارکان اصلیش این: اول شهادت به وحدانیت خدا که عالم یک خالق داره، یک معبود داره، یک رزاق داره، اون ذات حضرت اهدیت است. دوم این که محمد رسول و صلی الله. هر چی میگه نایی خداوند میگه، اسفلی خودش نمیگه. و بعد انجام در حقیقت اقامه نماز، نمازای پنجگانه رو اقامه کنی، مستمرن بخوانی، و ایتاء الزکات، زکات اموالت رو بدی، و روزه ماه رمضان رو هم بگیری، و انتوتو من المقنم خمس. اون شرا که از غنائم، از کسب و کار و شغلت در میاری، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه للرسول ذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الى آخر. فرمودن هر چه از کسب و کارتون در میارید، یک پنجمشو به عنوان خمس بپردازید. آیه خمس اول جزء ده از قرآن، جزء دهم. یکی از شبهاتی که امروز وهابیون لعنت الله علیهم القا میکنن که بعضی هم متاسفانه تحت تاثیر این القاعات قرار میگیرن، میگن ما خمس در این زمان قبل، یعنی در زمان پیغمبر داشتیم، خمس مربوط به غنایم جنگی بوده، برای غنایم جنگی خمس بوده، دیگه بعد از اون خمس نیست. در صورتی که ما، یعنی ده ها روایت داریم، شاید بالا بر 70 روایت، که منظور از این غنایم کل ما افادن ناس، هر شغلی که انسان داشته باشد، اگر سودی برد، اگر غنیمتی داشت، اگر درآمدی داشت، باید یه پنجم اون رو به عنوان خمس بپردازه. حتی در منابع اهل سنت، در منابع خود اهل سنت، ما چندین روایت داریم که حضرت فرمودن خمس اختصاص به غنایم جنگی ندارد، شامل تمام درآمدهای مردم میشه. هر چی که مردم از کسب کارشون در میارن، اگر از خرجی سالشون زیاد آمد، بعد از کسری مخارج، اون وقت یک پنجم اون را به عنوان خمس بپردازند. اگر کسی انکار خمس کند، مسلمان نیست، چون انکار خمس انکار رسول خداست، انکار قرآن، انکار 12 امام، انکار ضروریات دینه. هر کس هم ضروریات دین رو انکار کند، مرتد است. مرتد یعنی چی؟ یعنی زنش برش حرام و اموالش هم باید مصادره بشه، زود باید زنش ازش جدا بشه، چون مرتد شده که ضروریات دین رو انکار کرده. زنش میشه برش حرام، اموالش هم باید مصادره بشه، خودش هم باید اعدام بشه، بعد چون یه قده سرطانیست که میاد کل افکار مسلمین را مسموم میکنه و مخدوش میکنه، متزلزل میکند اعتقادات مسلمین رو، میشه مرتد. هر کدوم، مثلا کسی بگه اصلا ما نماز نداریم، یا بگه زکات نداریم، یا بگه حج نداریم، یا بگه اصلا حجاب در اسلام نیست، حجاب هم از ضروریات دینه. ما بگه 14 آیه در قرآن راجع به حجاب داریم که اگر کسی اینم مرتد میشه. این انکار بعضی حقیقت ها که برگرده به، یا مستقیما انکار خدا بشه یا غیر مستقیم، اگر برگرده مثلا چیز رو انکار کنه، که انکار قول معصوم، قول معصوم انکار رسول خدا، انکار رسول خدا انکار خدا، یعنی درد دارد که و اما الحوادث الواقع هر چیزی که براتون مشکلات پیش اومد فرج الا روات احادیثنا فانم حجتی علیکم و انا حجت الله الرد علیهم کرد علینا الرد علینا کرد علی الرسول الرد علی الرسول کرد علی الله الرد علی الله کفر. شما در مسائلی که براتون پیش میاد مراجعه کنید به کسانی که حلال و حرام ما رو بیان میکنند، چرا اونا حجت ما بر شما هستند و ما حجت خدا هستیم و ما حجت هر کسی ما رو رد کند خود رسول خدا رو رد کرد، هر که رسول خدا رو رد کند خدا رو رد کرد و خودم رد کنه کافر است. هر کسی باید بگه اصلا نعوذ بالله نصیب رو اصلا ما اصلا ما فقیر قبول نداریم، اصلا ما مرجعیت رو قبول نداریم، ما حکم علما و فقها رو قبول نداریم، ما از خود ما حق میتونیم بزنیم. چون رد اینا رو رد کند امام رد کرده، ائمه رو رد کرده. وقتی ائمه رو رد کرده چون امام فرموده که و اما من کان من الفقها صانعا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. ای امام فرموده که باید مردم تقلید کنن. اگه کسی بگه نه من اینا رو حرف امام صادق قبول ندارم، حرف ابن باقر قبول ندارم، این سر از ارتداد در میاره. خیلی مصدی اوقات نشم انشالله بقیه فردا شب. و انتوتو من المقنم خمس، این در حقیقت ایمان است. صلوات خط بفرمایید. شب دوشنبه و متعلق است به آقا امام مجتبی و وجود مقدس امام حسین علیه السلام. منم رشته توسل رو میبرم در خانه آقا امام مجتبی بریم قبرستان بقی، کنار اون قبرستانی که نه بقعه نه بارگاهی داره. به خدا نوگل من مظلوم است، حسن از زهر جفا مسموم است، حسنم هیچ کس و یار نداشت، حسنم مون سقم خار نداشت، حسن جانم حسن جانم نداشت.